با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت توجه فرمایید. 91,000 نفر در ایران در 5 ماه گذشته در ارتباط با مواد مخدر بازداشت شدند. وزیر دفاع ایران اصرار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر بازدید از سایت پارچین را رفتاری نامعقول خواند. و رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین فردا در بلاروس دیدار خواهند کرد. خانم ها آقایان، با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. علیرضا جزینی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، اعلام کرد که 91,000 نفر در سال جاری با جرائم مربوط به مواد مخدر در ایران دستگیر شدند. به گزارش ایرنا، آقای جزینی روز یکشنبه در ارومیه و در بین خبرنگاران اعلام کرده است که 75% از کل زندانی‌های ایران مجرمان مواد مخدرند و تنها در 12 ماه گذشته 240 تن مواد مخدر در ایران کشف و ضبط شده است. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران همچنین از اختصاص اعتباری معادل با 30 میلیارد تومان برای بیمه درمانی معتادان در سال جاری خبر داد. همچنین قرار است 5% کل اعتبار در نظر گرفته شده برای اشتغال زایی در ایران به معتادان رها شده از بند اعتیاد اختصاص یابد که هنوز این اعتبار پرداخت نشده است. مدیر دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در سال 1390 اعلام کرده بود که ایران دومین مصرف کننده مواد مخدر در جهان است. سرتیپ حسین دهقان یک شنبه شب اعلام کرد که هیچ دلیلی برای حضور یا ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت پارچین وجود ندارد، چرا که این بازرسان تا کنون چندین بار سایت را بازدید کردند و به گفته او چیزی به دست نیاوردند. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، سرتیپ دهقانی در گفتگوی ویژه خبری خود با شبکه دوم سیما گفت بازرسان آژانس تا کنون چندین بار از پارچین بازدید کرده و نمونه برداری کردند و در مقطعی موضوع را تمام شده اعلام کردند. آقای دهقان تقاضای مجدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر بازدید از پارچین را تحت فشار اسرائیلی ها و حرکتی نامعقول توصیف کرد و افزود که طبق پیمان MPT بازرسان آژانس نمیتوانند از مراکز نظامی بازدید کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه با شماری از مقامات عراقی از جمله با فواد معصوم رئیس جمهوری، حیدر العبادی نخست وزیر، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه و سلیم جبوری رئیس مجلس دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف امروز در نجف با آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان در عراق و روز سه‌شنبه در سفر به اربیل با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق دیدار و گفتگو خواهد کرد. گفتگویی داشتم با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی در آمریکا، و نخست از وی ارزیابیش را از اهداف و پیام این سفر جویا شدم. نادر انتصار:
بعد از انتخاب نخست وزیر جدید عراق، می‌دونیم هنوز کابینه‌ای تشکیل نشده. یکی از هدف‌های مسافرت آقای ظریف به عراق این باید باشه که بتونن به هر حال نفوذ ایران رو تا مقدار زیادی اونجا استفاده کنن ازش و گروه‌های مختلف رو به طرف هم نزدیک‌تر کنن که این کابینه درست بشه.
بله، برای دومین بار هست که یک وزیر امور خارجه ایران سری به استان اربیل هم می‌زنه. آخرین بار آقای چهر متکی در سال 2009 این کار را انجام داد. حالا فکر میکنید که آقای محمد جواد ظریف در سفرش به استان اربیل و دیدار با آقایان طالبانی و بارزانی چه هستش؟
این مسافرت آقای ظریف در تقریبا یه چارچوب پهن‌تری هست. یعنی الان ایران فقط روی اون اتحادیه میهنی کردستان داره تمرکز نمیکنه، در تمام گروه های کردها به خصوص دولت اقلیم کردستان کردستان آقای بارزانی رئیسش هست و غیره داره تمرکز میکنه. بنابراین این مسافرت آقای ظریف به نظر من اهمیت خیلی بیشتری داره تو اون مسافرتی که آقای متکی کرده بود. اون بیشتر یه جنبه سمبولیک داشت، این یک جنبه خیلی بزرگتر از سمبولیک داره.
فکر میکنید که ظهور گروه داعش و البته کنار رفتن آقای نوری المالکی از مقام نخست وزیری عراق تا چه حد آسیب زده به نفوذ جمهوری اسلامی ایران در داخل عراق؟
به اون ترتیب آسیب نداده، در حقیقت میتونیم بگیم که نفوذ جمهوری اسلامی در اون بیشتر شده، برای اینکه اون قسمتی که داعش تقریبا عمل کردش و تاخت و تازش داره انجام میده در قسمتی بوده در عراق که جمهوری اسلامی نفوذی نداشته هیچ وقت در مورد. ولی با این پیدایش داعش به نظر من جمهوری اسلامی یک نقش جدیدتری داره بازی میکنه در عراق، به جای اینکه فقط روی گروه شیعه که اون زمان آقای مالکی برها رهبرش بود فقط روی اون تاکید کنه، الان داره روی گروه های مختلف تاکید میکنه. به این نتیجه رسیده که باید همکاریش رو بیشتر کنه با دولت خود مختار کردستان عراق مثلا، و همکاری بین اون دولت کردستان عراق و دولت مرکزی الان حیاتیه. اگر اون عمل انجام نشه حتی برای مدت کوتاهی هم باید این کار انجام بشه، ولی داعش به هر دو طرف صدمه خواهد زد.
آقای محمد جواد ظریف از جمله دیروز گفته که خواهان یک همکاری بین‌المللی در مقابله با داعش شده. فکر میکنید که یکی از اهداف سفر آقای ظریف به عراق امکان داره که در ارتباط با مبارزه با داعش باشه؟
بله، که هدفاشون 100% اینه که جوانب مختلفی رو بازرسی کنن ببینن در چه سطحی و تو چقدر این همکارای بین‌المللی امکان پذیره در مورد داعش. داعش یک گروهی است که فقط مرکزش در عراق نیست، همونطور که می‌دونید در سوریه مرکز بزرگترش، مرکز عملیاتش خیلی بیشتره در سوریه تا عراق. بنابراین هر کشوری و هر برنامه‌ای که باشه که مقابله خیلی سختی بخواد با این گروه بکنه باید هم فعالیت‌های داعش رو در سوریه تحت کنترل قرار بده و هم در عراق. و یکی از کارهایی که در این مورد میشه کرد با توجه به نحوه عملیات داعش و پشتیبانی‌هایی که داره از گروه‌های مختلف، گرچه بمباران هوایی یک تأثیراتی داره روی عملیات داعش، ولی بمباران هوایی فقط میتونه به عنوان یک پشتیبان در عملیات زمینی باشه. ما ندیدیم تا حالا عملیات زمینی مهمی در این مورد شده باشه و کشورهای فرانسه و آلمان و انگلیس و حتی خود کشور آمریکا هم تا کنون نخواستن به قول معروف سرباز به زمین پیاده کنن. هدف کشورهای غربی اینه که به نحوی قواهای داخلی به خصوص خود ارتش عراق رو تشویق کنن که عملیات خیلی عملیات زمینی منظورمه خیلی مهمتر و متشکلتری انجام بدن و بدون فعالیت ارتش عراق کشورهای خارج نمیان خودشونو در یک جایی بندازن که به عنوان باتلاق براشون بد بشه که نتونن به راحتی بیان بیرون. بدون شک بدون همکاری های بین‌المللی و به خصوص کشورهای منطقه، کشورهای همسایه عراق به خصوص، داعش قوه ای نیست که به راحتی از بین بره و شکست بخوره.
نادر انتصار رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه آلاباما جنوبی در آمریکا. و اکنون می‌رویم سراغ روزنامه‌های امروز صبح ایران در گفتگوی فهیمه خضر حیدری، همکار ما در رادیو فردا، و شهرام رفیع‌زاده.
امروز بسیاری از روزنامه‌ها تنش روز گذشته در مجلس شورای اسلامی رو مورد توجه قرار دادن. از جمله روزنامه خراسان گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و اشاره کرده که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی دو نماینده، یعنی آقای حمید رسایی و آقای محمود نبویان که هر دو از نزدیکان به جبهه پایداری و از نمایندگان تندرو هستند، رو به عنوان کاندیداهای نمایندگی مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات معرفی کرده بود، اما چون نمایندگان دیگر مخالف این دو کاندیدا بودن به همین دلیل علی لاریجانی رئیس مجلس نظر نمایندگان رو به عنوان نظر استمزاجی طلب کرد و رأی گیری کرد. در نهایت نظر کمیسیون فرهنگی از سوی نمایندگان رد شد و به همین دلیل نمایندگان تندرو مجلس رو به تنش کشیدن، به نوشته روزنامه خراسان، و آقای علی لاریجانی رو هم به دیکتاتوری متهم کردن. روزنامه آرمان هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و در گزارش خودش اشاره کرده که هفته گذشته در جریان استیضاح آقای رضا فرجی دانا هم به آقای رضا فرجی دانا از سوی نمایندگان توهین شد و هم شبنامه‌ای در مجلس منتشر شد به نوشته روزنامه آرمان که رئیس مجلس دستور پیگیری اون رو صادر نکرد و حالا پیامدهای اون سکوت یقه خود آقای علی لاریجانی رو هم گرفته. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه شرق هست که این روزنامه هم از قول آقای علی لاریجانی خطاب به روح الله حسینیان که ایشون رو به دیکتاتوری و استبداد متهم کرده بود نوشته که اگر استبداد بد است استبداد اقلیت بدتر است و البته روزنامه شرق تاکید کرده که اگر در جریان حمله به آقای علی لاریجانی در 22 بهمن سال 91 در قم اون ماجرا پیگیری میشد امروز این اتفاق نمیافتاد و روزنامه ایران هم یادداشتی با عنوان روز ناخوشایند پارلمان منتشر کرده و تاکید کرده که طوفان تلخ توهینی که سه‌شنبه پیش در صحن پارلمان یقه وزیر علوم رو گرفت این بار گریبان آقای علی لاریجانی رو گرفت و ایشون هم مورد اتهام و توهین قرار.
بله مجلس روزهای خبرسازی رو داره این روزها آقای رفیع‌زاده، اما اجازه بدید که به قوه قضاییه هم بپردازیم. روزنامه کیهان خبر داده است از تفویض بعضی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به معاون اول این قوه.
روزنامه کیهان امروز گزارشی منتشر کرده درباره جلسه معارفه برخی از مقام‌های ارشد قضایی که سمت‌هاشون جابجا شده. از جمله روزنامه کیهان نوشته که آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای که پیشتر دادستان کل کشور بود حالا از سوی آقای صادق لاریجانی به عنوان معاون اول رئیس قوه قضاییه منصوب شده و آقای ابراهیم رئیسی که پیشتر معاون اول قوه قضاییه بود به عنوان دادستان کل منصوب شده. اما نکته مهمی که کیهان به اون اشاره کرده این هست که آقای صادق لاریجانی تاکید کرده که در دوره 5 ساله دومی که ریاست قوه قضاییه از سوی آقای خامنه‌ای به ایشون واگذار شده تغییراتی در مدیریت قوه قضاییه ایجاد شده و ایشون گفته که از این پس آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان معاون اول جانشین رئیس قوه قضاییه است و حتی روزنامه کیهان نوشته که آقای صادق لاریجانی خطاب به پرسنل و رؤسای ادارات کل دادگستری تاکید کرده که از این پس آقای محسنی اژه‌ای همون رئیس قوه قضاییه است چون بخشی از اختیارات رئیس قوه به ایشون واگذار شده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، نگاهی هم بکنیم به روزنامه تعادل. این روزنامه خبر می‌دهد که حبس اطلاعات در بانک مرکزی همچنان ادامه داره حتی در دولت جدید.
بله روزنامه تعادل امروز یادداشت انتقادی منتشر کرده و اشاره کرده که بانک مرکزی ایران که سازمانی بزرگ و نهادی قدرتمند هست و البته با سابقه، از زمانی که آقای محمود احمدی نژاد به قدرت رسید ارائه آمارهای دقیق رو متوقف کرد، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دیگه اعلام نشدن و حالا روزنامه تعادل نوشته که با روی کار آمدن دولت آقای روحانی به نظر می‌رسید که بانک مرکزی این آمارها و اطلاعات رو در اختیار کارشناسان اقتصادی قرار بده. اما روزنامه تعادل نوشته بعد از گذشت یک سال از دوره ریاست جمهوری آقای روحانی همچنان این اطلاعات حبس است و اغلب نشریات روزانه، ادواری، ماهنامه و گاهنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی این شاخص‌ها رو منتشر می‌کردند از سال 85-86 به بعد دیگه به روز نشدن و همچنان هم به روز نشده باقی ماندن.
شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشت به روزنامه‌های امروز بامداد ایران در گفتگو با فهیمه خضر حیدری. و آخرین خبر این که سفیر بریتانیا در واشنگتن میگوید که به شناسایی هویت یک عضو داعش که جیمز فولیر روزنامه‌نگار آمریکایی اسیر را اخیراً سربرید نزدیک شدند. سفیر بریتانیا در آمریکا به رسانه‌ها گفت کارشناسان بریتانیایی تلاش زیادی در این مورد کردند و از روش‌های گوناگون از جمله فناوری تشخیص صدا برای یافتن این عضو داعش استفاده کردند. در ویدیویی که داعش یا دولت اسلامی، خلافت اسلامی در عراق و سوریه هفته گذشته منتشر کرد، یک فرد شهروند بریتانیا که جیمز فولی را سر می برد با لهجه لندنی صحبت می کند. این فرد نقاب پوش همچنین تهدید کرده است که استیون ساتلاف، روزنامه نگار دیگر اسیر آمریکایی را نیز خواهد کشت. با این خبر به لحظات پایانی این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. با اعلام شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 اگر مایلید برای ما پیام بگذارید. با اعلام ساعت 10:14 اعلام میکنیم که فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا هنگام لحظات خوب و خوشی را برای تان آرزو داریم.